بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأربعين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. گفتیم به اسباب آخرین نظری که از تئوریسین های مارکسیست به دست ما رسیده، برای دیالکتیک سه تا قانون اصلی قائل هستند. اولش قانون تبدیل کمیت به کیفیت یا گذار از کمیت به کیفیت، به اصطلاح دلیل هایی آورده بودند که غالبش متخذ از حرفای هگل بود و اینا را بررسی کردیم و دیدیم که اثبات این قانون نمی کنه. نکته دیگری داشت با این که به فرض این که چنین قانونی هم از راه این دلیل ها یا از راه یک دلیل معتبرتری از قبیل بیمو شدن دوم اسب و این حرفا اثبات بشه، تازه به اعتراف خود مارکسیست ها این قانون فقط یک مکانیزم را بیان میکنه، یعنی نحوه فعل و انفعال طبیعت را نشون میده که به این صورت هست. پدیده‌های طبیعت که حرکات کمی دارند، هر کدام به یک نقطه خاصی که رسیدن، به گرهگاهشون که رسیدن، کمیتشون تبدیل میشه به کیفیت. توی همین کتابی که مال 11 نفر از دانشمندان شوروی است، خودشون اعتراف میکنن که این قانون فقط مکانیسم تبدلات طبیعت را نشون میده، نه اینکه یک تعلیل و تبیین فلسفی باشه. یعنی بعد از همه این حرفا جای این سوال هست که چطور میشه که کمیت تبدیل میشه به کیفیت؟ چرا میشه؟ این حد اکثر اینه که میگه اینجور میشه، اما این بیان فلسفی نیست. فلسفه میخواد علت این پدیده را بشناسه، یعنی سر این که این کمیت تبدیل به کیفیت میشه چیه، و سر این که پدیده بعدی کاملتر از پدیده قبلی هست چیه، سر این که این حرکت صعودی است چیه. فلسفه اینا رو باید بیان بکنه. اما چرا اینجور میشه در طبیعت چنین است، این بیش از بیان یک مکانیسم نیست. اون وقت میگن بله، این قانون اول فقط یک مکانیسم را بیان میکنه، ولی قانون دوم سر فلسفیش را بیان میکنه. پس ما باید منتظر باشیم که تبیین فلسفی قانون اول را از قانون دوم به دست بیاریم، و از اینجا می فهمیم که این قانون دوم اهمیت بیشتری داره. و اون قانون تضاده، به حسب ترتیبی که همین آقایون مطرح کردن. از یه جهت دیگه، همینطور که یه مطلب هم اشاره کردم، خود قانون تبدیل کمیت به کیفیت یکی از مصادیق تضاد حساب میشه. یعنی میگن کمیت و کیفیت دو تا ضد هستن که از درون هم گذر میکنن و با هم متحد میشن. بنابراین خود این یکی از مصادیق تضاد است. متا یه تضاد خاصی است که نتیجهش جهش میشه، و به همین جهت هست که دکتر ارانی قانون اصلی را تضاد قرار داده و تبدیل کمیت به کیفیت را یکی از حالات خاص اون قانون شمرده. از طرف دیگه قانون سومی که بیان میکنند قانون نفی در نفی، اون هم متفرع بر این قانون تضاده. از این جهت قانون تضاد اصلی ترین و مهمترین قانون دیالکتیک شمرده میشه. لنین می‌نویسه که جوهر دیالکتیک و هسته مرکزی دیالکتیک تضاد است و فهمیدن تضاد کلیدی است که با اون میشه تمام مشکلات طبیعت را حل کرد. خب حالا ببینیم این قانون محتواش چی هست و به چه دلیلی ثابت میشه. این قانون باز همون مسئله پیدایش آنتیتز از درون تز و ترکیب شدن اینها و به وجود آمدن سنتز، چیز دیگری نیست. اینا میگن که هر پدیده در عالم تحقق داشته باشه، خالی از ضد خودش در داخل خودش نیست. یک پدیده واحد ضد خودش را در داخل خودش، در بطن خودش میپرورانه و این ضد رشد میکنه و بعد با ضد اولی ترکیب میشه. در این جریان رشد و حرکتی که حاصل میشه از این تضاد، یک حرکت کمی تدریجی و بطیء است تا میرسه به یک جایی که یک حرکت سریع و ناگهانی به وجود میاد که مربوط میشه به قانون قبلی تبدیل کمیت به کیفیت. حالا اصل این که هر پدیده در درون خودش ضدش را به وجود میاره، پرورش میده، روش میکنه و باش ترکیب میشه، این تضاده. گاهی میگن نفوذ ضدین، گاهی میگن وحدت ازداد، گاهی میگن نبرد ازداد، نزاع ازداد. در کتابای عربی غالبا میویسن از صراع بین ضدین، کشتی گرفتن ضدین. یه مطلب هست با قیافه ها و اسماء مختلف ذکر می کنند، یه وقت فکر نکنید قوانین دیگری سنفا، همون مسئله نفوذ ضدین و این هست. آقای انگلس در کتاب آنتی دورینگ که به قول یکی از دوستان مثل انجیلیست برای از کنم که مارکسیست ها، البته انجیل در محیط مسیحیت خیلی بهش احترام میذارن کتاب آنتی دورینگ را، در اونجا بحث دیالکتیک را همونطور که عرض کردم در دو قسمت مطرح کرده. اولش دیالکتیک کمیت کیفیت، مقدمه این بحث کمیت و کیفیت چند صفحه‌ای درباره تضاد نوشته و غالب مطالبی که بعد از او کسانی در تضاد گفتن مأخوذ از همین حرفهای هگل در همین چند صفحه است. معذرت میخوام، حرفهای انگلس. از این بیان ایشون چند تا دلیل برای اثبات این قانون به دست میاد. این دلیل ها بعضیش دلیل های ریاضی است، بعضیش حال جد، بعضیش حال هندسه، بعضیش مال حرکت های مکانیکی ساده است، بعضیش از زیست شناسی گرفته شده و بالاخره بعضیش هم از تاریخ علم و فلسفه. حالا اینا رو بررسی کنیم. اولین دلیلی که ذکر می‌فرمایند اینه که در یک حرکت مکانیکی ساده، یک جسم که از نقطه‌ای به سوی نقطه دیگری حرکت می‌کنه، باید در هر آنی، در هر لحظه‌ای، در هر نقطه‌ای که فرض بشه در این مکان هم باشه و هم نباشه. دو تا تعبیر اینجا به کار بردن که یکیش متناسب با تضاد و یکیش متناسب با تناقض. هر دو تعبیر هم هست، چون بعضی ها میگن تضاد و تناقض با هم فرق داره و این نسبت هایی که به اینا میدن تناقض اینا بیجاست و نفهمیدن حرفاشون رو، از این چیزا گاهی ممکنه بشنوید. در همین فرمایش آقای انگلز در کتاب آنتیدورین دقت بفرمایید، میگه در یک حرکت مکانیکی ساده باید جسم، حالا این عبارت شاید نباشه، شاید جزوه دیالکتیک داشته باشه توش نمیشه نقشه، باید جسم در یک آن در یک مکان هم باشد هم نباشد، هم در اینجا باشد هم در آنجا باشد. اون تعبیر اول که من اول نقل کردم شاید اونجا دوم نقل شده، مناسبه با تناقضه، هم هست هم نیست، این تناقضه، هم در اینجا باشد هم در آنجا باشد، این متناسبه با تضاده. به هر حال هم میشه گفت این مشتمل بر تضاده، هم میشه گفت مشتمل بر تناقضه. این یک دلیل، شما اگر میخواد حرکت را بپذیرید ناچار باید تضاد را بپذیرید و تناقض. این دلیل که جوابش قبلا در بررسی حرف زنون داده شد، این حرف همون حرف زنون هست و دیگه تکرار نمی کنیم، ارجاعشو میدیم، حوالهشو میدیم به چند صفحه قبل درباره بحث زنون. دلیل دوم میگن این نه تنها در حرکت‌های مکانیکی تضاد وجود داره، بلکه در حرکت‌های زیستی هم تضاد وجود داره. یک موجود زنده دائما هم مرده است هم زنده. چطور هم زنده است هم مرده؟ بعضی ها فکر کردن که منظور ایشون این است که یعنی هی سلول های بدن داره میمیره، یک سلول های دیگری داره به جاش میاد. اما ایشون اشاره میکنن به یک مطلبی که در فصل قبل درباره حقیقت حیات بیان فرمودن، میگن در اونجا ما گفتیم که حیات حقیقتش چیه. مراجعه میفرمایید به فصل قبل، آدرس دادیم تو این همین جزوه دیالوگ. در اونجا میگن که حقیقت حیات این است که در یک جسم جذب و دفع با هم انجام میگیره. اگر جسمی چیزی را جذب کنه به داخل خودش و چیز دیگری را هم دفع بکنه، این حیات است، حیات یعنی همین. منتها یک نکته ای را اضافه فرمودن که جان کلام در همونجاست و این است که نه به عنوان روندی که از خارج تحمیل می شود، یعنی نه اینکه شما فرض کنید مثل آب دوزک آب بکنید توی جسمی از اون طرفش هم داره بیرون، این یه نیروی خارجی تحمیل کرده بهش، این نه، این حیات نمیشه. اگه خود جسم یه جوری بود که جذب می کرد موادی را و بعدم دفع می کرد بدون اینکه یک روندی باشد که از خارج بر او تحمیل شده، میشه حیات. اگر تا کنون دانشمندان نتونستن معضله حیات را حل بکنن، آقای انگلز حل کردن. پس روشن میشه که منظور از تضاد در موجود زنده در حقیقت حیات چیه؟ یعنی موجود زنده دائما هم دفع میکند هم جذب میکند، تضاد دیگه. پس دلیل دوم برای این که تضاد در طبیعت وجود داره همین شد. خب چه جواب بدیم به آقای انگلز؟ جز این که خواهش کنیم از ایشون که یک مروری به کتاب منطق بفرمایند، به کتاب فلسفه بفرمایند، ببینیم تضاد با کدوم اصطلاح به این معنا انطباق پیدا می‌کنه. اگر در جسمی چیزی وارد شود و چیز دیگری خارج شود، این میشه تضاد. این تضاد منطقی است، تضاد فلسفی است، حتی تضاد به معنای تضاهم هم نیست. یه اتاق دو تا درد داشته باشه، یه نفر از این طرف بیاد که من از اون طرف درد بره، این شد تضاد. این اجتماع ضدین است، این نفوذ ضدین در درون یکدیگر است. موضوع این ضد چیه؟ موضوع اون ضد چیه؟ تضاد منطقی که روشنه بین دو قضیه هست، اینجا قضیه مطرح نیست که جسم خارجیه. خب در این جسم چیزی وارد می شود، غذا مثلا وارد معده می شود، بعدم توفالش دفع می شود. این اول زندگی همینه و حالا زندگی این شد. این تضاد جمع بین ضدین این کجا جمع شد؟ جذب و دفع در یک موجود، چون یک موجود هم جذب دارد هم دفع دارد، پس این ضدین را در خودش جمع کرد. خب اگر یک جسمی دو تا قوه داشت، یک قوه جاذبه یک قوه دافعه، این با کدوم منطق با کدوم اصطلاح اسم این میشه جمع بین ضدین؟ تضاد فلسفی این بود که دو صفت را به یک موضوع خاص مشخص نسبت بدیم، بگیم یک نقطه هم سفید است هم سیاه، این شد تضاد. حتی گفتیم اگه یه دونه مو نصفش سفید باشه نصفش سیاه، این تضاد نیست. اون جایش که سفیده اونجا سیاه نیست. تضاد این بود که به یک نقطه خاص هم این موضوع صفت نسبت داده بشه همون صفت. این ماده جذب میشه ماده دیگری دفع میشه، این جذب و دفع به یک چیز نسبت داده شده. ممکن بگم خب بعد توی یه چیز واقع میشه دیگه، این مجموعه این جسم ولو از رودش چیزی دفع میشه و چیزی وارد معده‌اش میشه، ولی بالاخره همش در درون یک موجود است. و این حرف رو میزنن، میگن در داخل اجتماع مثلا دو طبقه هستن، این دو طبقه که ضد هم هستن چون در داخل یک جامعه هستن، این جامعه بین ضده این. خب کار راحت کنید، بگید همه چیز در داخل عالم است. اگر معنای تضاد داخلی اینه که یک چیزی از روده خارج بشه، این جمع شده با اون چیزی که در معده وارد شده، این شد جمع بین ضدین، خب بگید یک چیزی در کره خورشید هم هست، یک چیزی هم هست در کره ماه، این هم جمع بین ضدینه. چرا؟ یک هر دو در یه عالم هم دیگه. ضدین این بود که دو تا صفت باشه برای یک موصوف، برای یک نقطه مشخص. از روده بزرگ تا معده خیلی نداره فاصله باشه، جمع بین ضدین است. بنابراین راهی نداره که جز این که خواهش کنیم ازشون که یه مقداری باز به منطق و فلسفه مراجعه بکنن، ببین اصلا ضدین یعنی چی و آیا یه همچه چیزی را کسی انکار کرده که قانون دیالکتیک اومدید اختراع کردید شما؟ منطق ما، فلسفه ما، منطق کلاسیک، این منطق ملعون ارسطویی را از بین برد و این فلسفه متافیزیکی را باطل کرد و برای اینکه اونا جمع بین ضدین را قبول ندارند و ما قبول داریم و تا حالا دانشمندان علما قبول نداشتند که آدم زنده هم میخوره و هم دفع میکنه، این تازه شما کشف کردید و این جمع بین ضدین شده. و اون وقت چطور این دوتا با هم میجنگن؟ غذایی که وارد معده میشه با اون مدفوعی که از روده خارج میشه، این دوتا با هم چه جنگی دارن؟ هم ممکنه بگن بعد وقتی معده پر میشه اون وقت مثلا ضعف میشه. بله، این دلیل دوم آقای انگلس هست برای اثبات تضاد، که اصلا حیات عبارت هست از جذب و دفع. یک موجود زنده یعنی دائما چیزی واردش میشه چیزی ازش خارج میشه، طبق یک روند داخلی. خب سایت روند داخلی باشه، از خارج تحمیل نشه باشه. حالا چی شد؟ دلیل سوم، از این بیانات آقای انگلس استفاده میشه، ایشون یک احاطه عجیبی بر ریاضیات داشتن، ولی خوشبختانه اون چیزی کردن نشخاری از حرفای هگل. مثال هایی هم که میارن حتی مربوط به ریاضیات و هندسه و اینا اصلش مال هگله. بعد خود دستکاریش کردن یه چیزی بهش اضافه کردن، آقای لنین هم اومدن یه چیزی دیگه بهش اضافه کردن که حالا مرازه میفرمایید چقدر جالبه. چند تا مثال از ریاضیات میزن. یکی مثالی که میزنند از ریاضیات اینه، مربوط به جبره. البته نه این مسئله فرض کنید مهم جبری باشه که آقایون نتونن فکرش رو بکنن، چیز ساده ای هست. میگن اگر یک عددی را شما در نظر بگیرید این را به توان ببرید، یعنی ضرب تا خودش کنید به توان دو، یا دو مرتبه سه مرتبه در خودش ضرب کنید دو مرتبه ضرب کنید میشه توان سه و همینطور. این عدد اگه مثبت باشه وقتی به توان میرسونید مثبت، میدونید عدد مثبت و منفی دیگه، در جبر عدد را گاهی علامت مثبت میذارن جلویش گاهی علامت منفی. مثلا وقتی میگن به علاوه 5، در جایی به کار میبرن که شما میخواد ببینید چقدر پول دارید، میگید 5 تومن پول دارم، میگن به علاوه 5. وقتی میخواد ببینید که شما چقدر بدهکار هستید، اینا به علامت منفی ذکر میکنن، میگن منهای 5. این نه تنها پول ندارید هیچی، 5 تومن هم بدهکار هست، میگن منهای 5. در یه همچون مورد اینا به کار میبرن. به هر حال عددها رو در جبر با علامت مثبت و منفی نشون میده. حالا اگر شما یه عددی را با علامت آ مشخص کنید، این آ را بخواید به توان برسونید، یعنی ضرب در خودش 5، ضرب در خودش میشه 25. ثابت کردن در جبر که اگر عدد شما مثبت باشه در خودش که ضرب میکنی جوابش میشه مثبت 5 به علاوه 5، ضرب در به علاوه 5 میشه به علاوه 25. حالا اگه منفی شد چطور؟ منهای 5 ضرب در منهای 5 جوابش میشه چی؟ باز میشه به علاوه 25. شما عدد منفی را ضرب در عدد منفی کردید اما نتیجه شده چی؟ مثبت. از یک طرف مربع عدد منفی است، از یک طرف مثبت است. دیگه تضاد از این بالاتر هم میشه؟ باید عرض بکنیم اولا شما بحثتون سر تضاد عینی بود و در خارج میخواستید تضاد اثبات کنید. این مربوط به یک رابطه مفهومی است، رابطه عددی است، مربوط به ذهنه. ما در خارج اصلا منهای 5 نداریم. عدد اگه عدد طبیعی باشه از یک شروع میشه، عدد صحیح باشه از صفر شروع میشه، دیگه پایین تر از صفر عدد نداریم. این رمزیست برای یک قراردادی، وگرنه دیگه از صفر کمتر هم میشه در خارج. در طبیعت ما زیر صفر چیزی نداریم، صفر هم نداریم. صفر یعنی هیچی، در خارج که هیچی نداریم، هرچی در خارج باشه یک چیزیست. بنابراین این صرفا یه رابطه ذهنی است. بحث شما سر این است که حقیقتا بین اشیاء تضاد وجود داره. این یک رابطه فرضی ذهنی است و اصولا با مفاهیم ریاضی که مفاهیم ذهنی هستن چیزی نمیشه اثبات بکنن. به علاوه که این معنای منفی در منفی یعنی چی؟ یا باید شما حسابشو بکنید. درسته که این رمز به صورت منفی نوشته میشه، منهای 5 ضرب در منهای 5. اما اون نتیجه چی میشه؟ اون معنایی رو که شما میخواد از این به دست بیارید، وقتی ضرب میکنید میگیم این مثبت میشه، مال این است که اون چیزی را که شما خواهد اثبات بکنید یه امر مثبتی است. حالا توضیح این که این نشانه چی است و وقتی ضرب در منفی میشه چی میشه یه مقداری مشکله. ما تصور کنیم که منهای 5 یعنی چی و ضرب کردن منفی در منفی یعنی چی. میترسم به خود آقایون خسته بشن از این صرف نظر میکنم. حالا ما یک سوالی از شما میکنیم، میگیم آیه شما گفتید آ را وقتی به توان برسونیم اگه منفی هم باشه میشه مثبت. حالا اگر آیه توانی بهش دادیم، البته این مال بحث آینده بیشتر میخوره، بله باشه در اون بحث مطرح کنم. تو توان کسری اگر بدیم با آخر با اینجا خیلی تناسب نداره، بعدا از علاقه. حال این مسئله که تضاد بین در یک عمل جبری از کنم تضاد واقع میشه هم مثبت از هم منفی، این در این حالی که علامت مثبت داره از نظر جبری مثبت است و هیچ منفی نیست. از نظر مصداق خارجی مصداق شما باید پیدا کنید که چی هست و این محاسبه به شما چی نشون میده. از نظر جبری ما یه علامت منفی داریم و منفی است. ضرب در خودش هم که میکنه منفی را در منفی، نتیجه میشه مثبت. مثبت هست دیگه منفی نیست. نمیتونیم بگیم هم مثبت از هم منفی. عدد منفی منفی است، عدد مثبت مثبتی. اون وقتی که مثبت است منفی نیست، اون وقتی هم که منفی است مثبت نیست. نتیجه این محاسبه عددی به دست میاد که اون شکلش عدد مثبت هست، این معنیش نیست که در عینی که مثبت است منفی است. نه منفی نیست. هر یک از عامل‌های ضرب منفی هستند اما حاصل ضرب مثبته. توی عدد تو حاصل ضرب دیگه منفی وجود نداره. دلیل دیگری آوردند که یه خود پیچیده تر هست، مربوط به محاسبات مشتقه، ولی این مطلب مال آقای هگله. ایشون وقتی میخواستن تضاد اثبات بکنن میگن گرچه منطق متعارض و عقل سلیم جمع بین ضدین و جمع بین نقیضین را محال می‌داند، اما محاسبات مشتق اثبات کرده که چنین چیزی واقع است. محاسبات مشتق مال ریاضیات عالی است. شاید کمتر کسایی که این کتاب‌های مارکسیست ها می‌خونن اصلا بفهمند که یعنی چی مشتق و انتگرال یعنی چی. سال ششم ریاضی شاید کتاب قدیم گویا داشت مبحث مشتق، حالا نمیدونم داره کتاب حالا یا نه. مشتق یه نوع محاسبه ایست که رابطه دو تا فرمول، دو تا کمیت را نشون میده موقعی که میل به صفر بکنه. استراق خاصی است. حالا این مسئله میزنم اون مسئله که خود ایشون زده تا روی این مسئله خود روشن بشه. فرض کنید شما یک دایره خیلی بزرگی داشته باشید. این دایره خطی است منحنی. تعریف دایره چیه؟ یک خط منحنی مسدود که نسبتش از مرکز تا محیط در همه نقاط مساوی باشه. دایره یک خط منحنی است. اجزایش چیه؟ یعنی هر جای دایره رو تیکه کنید یک قسمت ازش رو بگیرید اون هم منحنی خواهد بود. آیا خط منحنی میشه مستقیم باشه؟ نه، ضدین هستن اینا. خط منحنی که نمیشه مستقیم باشه، خط یا راسته یا کج. کجی که اینجا میگیم یعنی منحنی. یا منحنی یا مستقیمه. نمیشه خط هم منحنی باشه هم مستقیم. هگل هم میگه که عقل سلیم همینو میگه، منطق متعارف، منطق کلاسیک هم همینا میگه، اما منطق دیالکتیک اثبات میکنه که اینطور نیست. دلیلش چیه؟ که یک خط میتونه هم منحنی باشه هم مستقیم. محاسبات مشتق. محاسبات مشتق یعنی چی اینجا؟ شما یه دایره رو در نظر بگیرید، قطرش رو رسم کنید. این قطر دایره که رسم کردید، دایره به دو تا نیم دایره تقسیم میشه. این نیم دایره بزرگترین قوسی است که در این دایره نیم دایره میشه فرض کرد. این نصفه دایره که بالای قطر دایره قرار میگیره یه خط منحنی است. این خط منحنی دیگه در نصف دایره بزرگتر از این فرض نمیشه. همه نصف دایره یه خط منحنی است که به وسیله این قطر مشخص شده. این قطر دایره اینم منحنیش. رابطه بین این قطر با این منحنی چیه؟ یعنی قطر دایره با نیم دایره چه نسبتی داره؟ میدونید قطر دایره با خود دایره نسبتش چیه؟ عدد پی 3.14. با نصف دایره میشه نصف این عدد. خب حالا اگر بالای این قطر در امتداد همین قطر خط دیگری رسم کنید، یک کمی بالاتر، یک سانتی بالاتر از قطر یک خطی رسم کنید، این خط میشه چی؟ میگن وتر. این وتر را با این نیم دایره نسبتش رو بسنجید. میبینید از نسبتی که قطر دایره با نیم دایره داشت این نسبت کمتر شده. اگر اون 3.14 ضرب در 1/2 بود این کمتر شده، ولی 1/3 باشه کمتر از اون شده. بیایید یه وتر بالاترش رسم کنید، یه خط مستقیم دیگه، تا برسید به محیط دایره نزدیک بشید. این قطر بود، یه وتر بالاش، یه وتر بالاش، وتر بالاش، تا این وتر برسه به نزدیک محیط. در اونجا رابطه بین این وتر و اون قوس کوچولویی که آخر ته دایره مونده خیلی فاصلش کم میشه. نسبت وتر به این قوس خیلی کمتر از نسبت قطر دایره به نیم دایره. از 3.14 مثلا پس بیم که از 1.7 شد 1.6، 1.5، 1.4، همینطور نسبت ها کم میشه تا میرسه رو به صفر میشه. اگر شما یک دایره به بزرگی زمین مثلا فرض کنید و این وترها رو هی نزدیک ببرید نزدیک ببرید تا یه دایره که روی صفحه کاغذ رسم می‌کنید، این درست مشخص نمیشه که این چطور داره تفاوت پیدا می‌کنه نسبت‌ها. یه دایره خیلی عظیمی که فرض کنید این وترها اونقدر وقتی جلو میره جلو میره میشه تقریبا میخوابه به خود محیط. ممکنه شما بگید از نظر حسی اینطور هست، محاسبات مشتق اینجا رابطه وتر را با قوس نشون میده اون وقتی که میل به صفر میکنه. یعنی هی این نسبت ها کوچیک میشه، میشه 1/100، 1/1000، 1,000,000، تا یه جایی که دیگه اصلا قابل محاسبه نیست. در اونجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وتر مساوی میشه با قوس، اما میل به مساوات میکنه، نه حقیقتا مساوی میشه. این جور محاسباتی که در بی‌نهایت ریز هاست، اختراعش هم گویا از لایبنیتس آلمانی هست، محاسبات مشتق و انتگرال یا حساب جامع و فاضله، محاسباتی است مال اعداد بی‌نهایت ریز، اونجایی که نسبت ها میل به صفر میکنه. اون وقت آقای هگل میفرمایند که این محاسبات مشتق و انتگرال، محاسبات انتگرال هم درست ضد این هست، نقطه مقابلش مثل جمع و تفریق، رابطه بین مشتق و انتگرال درست مطابق رابطه تضاد بین این هاست. آقای هگل میگن طبق این محاسبات خط مستقیم با خط منحنی یکی میشه، یعنی کوچکترین وتری که در یک دایره عظیم فرض کنید با قوس اون دایره مساوی میشه، در هم منطبق میشن. این همین حرفا آقای انگلس گرفته در کتاب آندی دورینگ در همین بحث تضاد دو مرتبه روی این تکیه میکنه، یکی در آغاز سخن، یکی هم در اواسط مطلب باز میگرده به همین مسئله محاسبات مشتق در خط کج و راست، اینجوری که ترجمه کردن. جوابش هم این است که این محاسبات مربوط است به میل به صفر، نه صفر حقیقی. معنای این که میگیم نسبت بین وتر و قوس وقتی خیلی ریز فرض بشه میل به صفر میکنند، یعنی تقریبا اونقدر اون خط منحنی کوچک میشه که دیگه نمیشه بهش به منحنی، انگار خط راسته، اما انگار خط راسته، نه واقعا خط مستقیمه. ولی نمی گفتن میل به صفر بکنه، می گفتن وقتی صفر بشه. در این محاسبات نمیگن در اونجا دلتا مساوی با صفر میشه، میگن میل به صفر میکنه. میل به صفر کردن یعنی تقریبا مساوی میشه، نه تحقیقا. بنابراین هیچ دلیلی نشد. آخرش هم میشد که فرق اینها کم میشه. گویا چون هنوز این محاسبات تازه بوده و مثلا کمتر اشخاص آشنا بودن این حرفا، به خیالشون که میگوستن بله این محاسباتی تازه کشف شده و برطور به این هم ثابت شده خط مستقیم خط منحنیست. خب مردم وارد نبودن که یعنی چی؟ مثلا خب لابد ایچ سایی مستقیم نمیشه دیگه. این هم یکی از دلیل هاییست که برای اثبات تضاد در از هندسه بود. اینجا اضافه کنم آقای لنین یک بُعد دیگری گرفتن. ایشون میفهمن اصلا خود محاسبات مشتق و انتگرال یه نوع تضاده، یه نوع محاسبه داریم مشتقه، یکی هم محاسبه انتگراله، نقطه مقابلشه. به این هم اکتفا نفرمودن. بعد میفهمن جمع و تفریق هم اصلا همینطوره، جمع و تفریق هم یه تضاد است. تضاد در چی؟ در ریاضیات دیگه، در حساب هم جمع داریم هم تفریق، جمع بین زده اینه. در ریاضیات عالی هم مشتق داریم هم انتگرال داریم، جمع بین زده این شده. نمیدونم چرا ضرب و تقسیم رو نفرمودن، اون هم همینطوره. واقعا آدم تعجب میکنه که در مقابل این فیلسوفان عظیم و نابغه چی بگه. میگن مغز لنین اونقدر بزرگ بوده که در امثال خودش بی‌نظیر بوده. هگل هم که خوب نابغه قرن اخیر است و قرن 19. بعد واقعا آدم تعجب بکنه که اینا افکارشون بر چه محوری دور میزنه. قانون عرض کنم دیالکتیک را میخوان با این درست کنند که چون جمع و تفریق در ریاضیات داریم پس تضاد ثابته، جمع بین زده ممکن، و با این منطق ارسطو را بکوبند. در تمام حرف های اینا یه حرفی که ارزش تأمل داشته باشه وجود نداره، غیر از یه حرفی که همون در حرکت شی در یک مکان هم هست هم نیست. این هم ماله 2500 سال جلوتره. در تمام استدلالات اینا یک استدلالی که لیاقت فکر کردن داشته باشه اینه، این هم ماله 2500 سال 2400 سال قبل از آقای هگله که این معمایی رو زنان طرح کرد، ایشون نتونست حل کنه، این دلیل قرار داره حرف خودش. این هم تازه اینجوری. ببینید فکر اینا چه اندازه روش کرده. اون وقت اینا به ما میگن مرتجع. مرتی که تو هنوز حرف زنون رو نفهمیدی که 2400 سال پیش از تو گفته بود، این اومدی دلیل قرار دادی برای حرف خودت، برای مکتب خودت، ما تو پیشرو و پیشگام هستی. واقعا خجالت داره، من نمیدونم اینا چه جرأت میکنن که تا حرفا رو بنویسن تو کتابشون. یک چیز خیلی جالبتر، یک مسئله دیگه، آقای انگلز راجع به ریاضیات طرح کردن و از اون اثبات کردن تضاد را. چیه؟ میگم آقا شما دو تا خط متقاطع روی کاغذ فرض کنید، یک خط بکشید یکی دیگه هم بکشید روش که اینا قطع کنه. دو خط وقتی متوازی نباشن ناچار همدیگر رو قطع خواهند کرد اگر امتداد پیدا کنند. یه خط متقاطع میکشید که این ولی کم این بر قطع کردن جلوی چشم شما دیدید این رو قطع کردن. خیلی حالا 5-6 سانتی متر این خط رو ول کنید، این خط رو کشیدید از این طرف دفتر اون طرف قطع کردن، این اینجاش رو پاک کنید، 5-6 سانتی رو ول کنید، دنباله این خط رو بگیرید، این دنباله خط رو ادامه بدید تا بی نهایت. خیلی آیا وقتی ادامه بدید دیگه اینا به هم میرسن؟ نه دیگه، اینا پیش به هم نمیرسن، چون هی داره زاویه بازتر میشه، دنباله خط، خط مایل بود که قطع کردن هم دیگه، دنبالش همینطور داره از هم جدا میشه، فاصله بیشتر میشه، وقت به هم نمیرسن، میره تا بی نهایت، تا بی نهایت میره، فاصلهش بی نهایت از هم دور میشه. خب این شو خط موازی چیه؟ دو خط متوازی چی میگن؟ اون دو خطی هستن که هرچی ادامه بدن به هم نرسن، اون تعریف خط متوازی. خب دیدید این خط متقاطع بود همدیگه رو قطع کرد اما دنبالش متوازی هستن، اینجا همدیگه رو قطع کردن، دیدید خط متقاطع جلوی چشم خودتون، دنبالش وقتی میکشید تا بی نهایت دیگه به هم نمیرسن، پس شما متوازی. پس همین خط متقاطع شد خط متوازی. تضاد از این بالاتر میخوان؟ بله، خیلی جای حسرت هست که آدمیزاد به جایی از انحطاط برسه که این مطلب را دلیل یک قاعده قانون فلسفی قرار بده. اولا مسائل علمی و ریاضی چرا که به فلسفه دید؟ ثانیاً آخر خوب بود کتاب ابتدایی هندسه را آقای انگلس نگاه میکرد، میگفت خط متوازی دو خطی هستند که از هر طرف ادامه بدن به هم نرسن، نه از یک طرف. آخه هر بچه مدرسه ای سرش میشه اینا، چون دنبالش دیگه به هم نمیرسن پس اینا متوازی هستن. و عجیب اینه که باز هم اینا خجالت نمیکشن، این کتابا رو چاپ میکنن، منتشر میکنن، قاچاقو به چه صورتی، و افتخار میکنن که این کتاب آنتی دورینگ این بزرگترین متن فلسفی ماست. این دلیل تضاد. خیلی دیگه چی؟ مسئله دیگه فلسفی مطرح کنیم. آیا آدمیزاد قدرتش بر شناخت محدود است یا نامحدود؟ از یک طرف می‌بینیم هر انسانی بی‌نهایت که نمی‌تونه علم داشته باشه، ناچار محدوده دیگه. از طرفی هم به طور کلی ما وقتی انسان رو در نظر می‌گیریم، چون انسان نامحدوده، قدرتش نامحدوده، پس هم میتونیم بگیم قدرت انسان بر شناخت محدود است، برای اینکه یه آدم بی نهایت علم میتونه داشته باشه. هم میتونیم بگیم قدرت انسان نامحدود است. چرا؟ برای اینکه همه آدمیزادها در طول تاریخ که اینا معتقدند ادامه داره تا بی نهایت، اینا همه چی رو میتونن بفهمن، همشون همه کس همه چیز رو همه کس دارن دیگه، همه کس که شدن و همه چیز رو میدونن. پس مجموع انسان ها علمشون بی‌نهایته. یه دونه انسان علمش چطوره؟ با نهایته. این تضاد میشه. تضادش چجور حل میشه؟ در طول نسل ها هر نسلی میاد یه مقداری ازش رو میدونه دو اینا، این حل داره میشه تضاد. بعد ازشون سوال میکنیم آقا با کمال تواضع لطفا بفرمایید این تضادی که شما میفرمایید یه چه اصطلاحی است؟ این دو تا قضیه میفرمایید متضادن، یعنی تضاد منطقی. این قضیه یکیش این است که یک هر فرد انسان علمش محدود است، یکیش این است که مجموع انسان ها علمشون نامحدود است. شرط متضادین و متناقضه این است که موضوع یکی باشه. در یک قضیه موضوع شخص واحد است، در یک قضیه مجموعه اشخاص است. این میشه تضاد؟ این دو تا قضیه متناقضن یا متضادن؟ ما اگر گفتیم یه نفر فرض کنید که یه وزنه 500 کیلویی را نمیتونه بلند کنه، اما دو نفر میتونن بلند کنه، سه نفر میتونن بلند کنه، این شد تضاد؟ چرا سه به این که بگیم بی نهایت انسان ها اون وقت میدونن؟ این روز قضیه با هم متضاد دستن؟ به هر حال این هم یکی از ادلهیست که ایشون فرمودن. آقای لنین یه چند تا دیگه دلیل هم اضافه کردن. یک شاهد کردم تضاد بین مشتق و انتگرال و تضاد بین جمع و تفریق. اونایی که مشتق و انتگرال نمیدونن چیز شبیه جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم دو تا رابطه متضاد هستن، یکی از این طرف جهتش از این طرف، یکی جهتش از اون طرف. شما جمع و تفریق رو شاید حساب یکی از مسائلش. یکی دیگه از مسائلی که آقای لنین لطف فرمودن تضاد در شیمی هست، که البته انگلس هم در بعضی جاهای دیگه این مسئله رو میزنه، حالا یادم نیست تو این قسمت تضاد گویا نمیشه بود ولی جاهای دیگه گفت. خلاصه آقای لنین میفرمان که در شیمی ما هم تجزیه داریم هم ترکیب. پس در شیء واحد عبارتش از شیمی هم تجزیه هست هم ترکیب، دو تا ضدین هم دیگه، پس جمع ضدین شد. بله این هم چیز شبیه همون جوک آقای انگلس، آقای تجزیه در یه چیز هست ترکیب در یه جای دیگه هست. اگر شما در یک فعلان فعال شیمیایی هم تجزیه داشته باشید هم ترکیب، حیثیت ها فرق میکنه. تجزیه ترکیب شدن این عنصر هست با اون عنصر و تجزیه شدن عنصر دیگری هست از این. موضوع تجزیه غیر از موضوع ترکیب اجتماع زده اینه که در یک چیز باشه. چون این هر دو در شیمی هست این شده اجتماع زده. مثل جمع و تفریق در حساب و چون اینجور هست پس باید طبقه کارگر با سرمایه‌دار مبارزه کنه. دلیلش دیگه همه این حرفا برای اثبات این مطلبه که باید کارگر با سرمایه‌دار مبارزه کنه، نسلش رو برمی‌اندازه. چرا؟ برای اینکه در طبیعت تضاد وجود داره بین جمع و تفریق. تضاد آقا چرا کارگر نشستی؟ این قانون عالمه. خیلی حالا جمع و تفریق وقتی با هم در ستیز شدند و نبرد کردند و اینا با هم متحد هم میشن، وحدت پیدا میکنن. خب حالا وحدت که از اول هم داشتن، شد در درون حساب بودن دیگه، در درون علم حساب اینا دارن دارن با هم مبارزه میکنن. خب بعد ترکیب هم میشن، تضاد باید با هم ترکیب بشن، جمع و تفریق هم با هم ترکیب میشن. خب ما وقتی ترکیب شدن یک سنتز کاملتری هم به وجود میاد. جمع و تفریق وقتی اینا با هم ترکیب شدن دعواز کردن سرکله هم زدند و یه چیز جدیدی به وجود آمد که هم جمع است و هم تفریق و هم چیزی بیش از آنها دارد. علم انسان، علم یک فرد محدود است، با علم نامحدود همه انسان ها در تضاد است. خیلی در نسل‌های متوالی این تضاد حل می شود. خیلی حالا این تز و آنتی تز با هم می جنگن، یعنی علم محدود بودن علم من با نامحدود بودن علم همه انسان ها دارن با هم می جنگن. نتیجه این جنگ این میشه که تضاد حل می شود در نسل‌های متوالی. خیلی حالا ترکیب هم میشن با هم، علم من با علم نامحدود همه انسان ها ترکیب میشه و یک سنتز کاملتری به وجود میاد که کاملتر بی نهایت دیگه لابد. چون تز ما علم منه که محدوده، آنتی تزش هم میشه علم همه انسان ها که نامحدوده. یا برعکس حساب کنید بگید علم نامحدود انسان ها تز، محدود بودن علم من آنتی تز، این دوتا با هم می جنگه. خیلی بعد هم آشتی می کنند و در یک وحدت هماهنگ دیالکتیکی یک سنتزی را به وجود میارن. خیلی حالا این سنتز کاملتر از تز آنتی تز هم هست، یعنی کاملتر از بی‌نهایت هم داریم. یا تز یا آنتی تز شما بی‌نهایت بود، یه چیزی کاملتر از بی‌نهایت هم به وجود میاد. بله، یکی دیگه از ادله آقای لنین تضاد مثبت و منفی در الکتریسته. این دیگه دلیل علمیه دندون شکن. فیزیک خوندی آقا؟ بله. الکتریسته دو جوره، مثبت و منفی، مگه نیست؟ چرا؟ پس فیزیک دارای الکتریسته مثبت و منفی هست. بالاترش میگی در یک لامپ دو تا سیم رو به هم متصل کن، هم الکتریسته مثبت است هم منفی. پس این تناقض دیگه، مثبت و منفی با هم جمع میشن تناقض نیست؟ اولا آقا منفی گفتن راجع به الکتریسته صرف اصطلاح است، و در نه الکتریسته چه مثبت چه منفیش هیچ کدوم نفی و عدم نیست. برای اینکه این دوتا از هم مشخص باشه مثل علاقات جبری و در علاقه و منها میزنن جلویش. شاید از یه نظر الکتریسته منفی به مثبت بودن اولا باشه. آقایی که در فیزیک آشنا هستن دقت بفرمایند، شاید در زبنده برسن. شاید الکتریسته منفی را ما مثبت بدانیم به مثبت بودن اولاست. صرف اصطلاح هست اینو میگن مثبت، اینو میگن منفی، نفی چیز در کار نیست. ثانیاً اونی که مثبت است غیر از اونیست که منفی است. الکتریسته مثبت که منفی نیست، منفی که مثبت نیست. این صفت است برای یه نوع الکتریسته، اون صفت است برای یه نوع دیگه. این چه نوع جمع بین زده نیست؟ و خب اون وقت وقتی اینا تضاد دارن یک نوع الکتریسته سومی به وجود میاره که هم مثبت است و هم منفی و هم یک چیزی بیش از مثبت و منفی داره. این هم دلیل علمی و فیزیکی. و بالاخره آخرین دلیل، دلیلی است که جناب سعد ماو برای ما بیان فرمودن، و اون این است که چونشون درگیر در جنگ بودن وقتا که این کتاب رو نوشتن، مثل از جنگ میان، یعنی آقا در یکی از پدیده های اجتماعی جنگ نیست؟ خب در جنگ حمله هست، عقب نشینی هم هست، بلد نیستی جنگ بکنی؟ گاهی باید حمله کنن، باید عقب نشینی کنن، یا یه دسته حمله میکنن یه دسته عقب نشینی میکنن. پس در این پدیده هم حمله هست هم عقب نشینی، این تضاد دیگه. در یه جنگ ممکنه در یه وهله شما شکست بخوری، وهله دوم پیروز بشی، یا یه دسته شکست بخورن یه دسته پیروز میشن. پس در یک جنگ هم پیروزی هست هم شکست، تضاد دیگه. این علاوه بر اشکالاتی که بر سایرین داشت که موضوع پیروزی غیر از موضوع شکست حمله کنندگان، غیر از عقب نشینی کنندگان است، این دسته حمله میکنن اون دسته عقب نشینی میکنن، چه رفتی به تضاد داره؟ یه دسته واحد که ما فرض کنید امروز حمله میکنن فردا عقب نشینی میکنن، این در دو زمان است. اجتماع ضدین یا نقیضین در زمان واحد باید باشه. یک کسی امروز پیر است فرد، مثلا جوان است فردا پیر میشه، امروز زنده است فردا میمیره، این تضاد. شب خواب هستی شما روز بیدار میشید، این اجتماع ضدینه. به علاوه جنگ اصلا یک وحدت حقیقی نداره، جنگ مفهوم اعتباری است، سپاه یه مفهوم اعتباری است. اون چه حقیقت داره افراد انسان ها هستن. ما به مجموعه افرادی که مثلا اینجا نشسته میگیم یک کلاس، این کلاس مفهوم اعتباری است. اون چه تحقق داره تعداد افراد است، این انسان اون انسان، اینا وجود حقیقی داره. اسم گذاری بکنیم بگیم یک کلاس. در فرض کنید ارتش مثلا تعدادی سرباز رو اسم بذاریم جوخه، تعدادی سرباز بذاریم مثلا گردان. این اسم گذاری هست، قراردادی هست، وحدتی به وجود نمیاد، یه چیز دیگری غیر از تعداد افراد تحقق پیدا نمیکنه. جنگ مجموعه ایست از پدیده های مختلفی که گاهی به هزارها گاهی به میلیونها میرسه. وقتی مجموعه اینا رو ما میگیم یک جنگ، این جمع در تعبیر است، یک وحدت اعتباری است. باعث نمیشه که اینا همه در هم ادغام بشن و یک پدیده واحد به وجود بیاد. وحدت جای اعتباری است. مثل اینکه فرض فرمایید یک خرمن دونه گندم رو هم که میگید یک خرمن، یک تل خاکستر، یک کوبه مثلا برنج، این اصطلاح هست و وحدتی که در اینجا گفته میشه یک ها اعتباری هستن. تضادی که شما میخواد اثبات کنید باید در یک واحد حقیقی اثبات کنید. اسم چند چیز رو گذاشید یه واحد، این یکی ضد اون شد، این تضاد خارجی است. اگر تضادی باشه، تضاد درونی نیست که شما میخواد. حاصل این که مجموعه ادلهی که اینها آوردن، بعضش مربوط به ریاضیات، بعضش مربوط به اجتماع است، بعضش مربوط به طبیعت، بعضش هم مربوط به فکر، در همه اینها یک اشکال مشترک وجود داره و اون این است که موضوع ضدین در اینها فرق داره. وحدت موضوع در اینجا وجود نداره. اونی که ما میگیم محال است، منطق ارسطویی ارتجاعی اینا باطل میکنه، اونجاییست که وحدت بشه بشه. در این مثال ها هیچ کدومش اینجوری نیست. به علاوه بعضی از اینا امور اعتباری است، مثل جنگ و از این حد. بعضیش مربوط به مفاهیم ذهنی است، مثل روابط عددها. اینا قانونی برای وجود خارجی و عالم حقیقت این حرفا نمیشه. یه چیزای فرضی و ذهنی. اونایش هم که در خارج هست در واقع مال موضوعات مختلف هست و موضوع واحدی است، بنابراین اینها هیچ دلیل نمیشه.